أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم القيامة. خب مرحوم آقای خویی میفرمایند که ما از مرجعیت عام در محل بحث ما دو مورد استثناست. مورد اولش کار نداریم، مورد دوم جایی هست که عام دال بر حدوث حکم عند حدوث الموضوع هست. بنابراین اگر در مورد یک فردی ما فهمیدیم که عند حدوث الموضوع و عند حدوث این فرد حکم حادث نیست، ما میفهمیم که این اصلا داخل در اون عام نبوده. بنابراین بعد از اون زمان متیقن الخروج ما نمیتوانیم به عام تمسک کنیم. آقای شهیدی اینجا میگن که ما از کبروی بحثی نداریم. بعد یکی از مثالهای این بحث رو بحث معونهی که شیئی که موقع اقتنام و موقع اکتساب جز معونه بوده ولی بعدن از معونه بودن خارج میشه، این رو از مصادیق این بحث قرار میدن. و در مورد اینکه چطور هست که صغرای این بحث هست استدلالاتی رو هم میکنن. ما اینجا یک بحث کبروی داریم نسبت به اون مبنای مرحوم آقای خویی، یک بحث تطبیقی داریم. در مورد بحث کبروی، این که مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که در جایی که مفاد عام حدوث الحکم عند حدوث الفرد هست، عند حدوث الموضوع هست، اینجا اگر یک فردی از تحت دلیل خارج بشه در یک زمانی عند الحدوث بقاءً ما نمیتوانیم دیگه اون عام رو در مورد این فرد جاری بدانیم حکمش رو. این مطلب این اشکال رو داره، اینکه مفاد عام حدوث عند الحدوث هست اگر نص باشه خب درسته، ولی نوعا اینجور نیست که مفاد دلیل به نصوصیت داله بر حدوث الحکم عند حدوث الموضوع باشه، بلکه ممکنه ظهور باشه که نوعا هم ظهوره. در نتیجه ممکنه به قرینه مخصف ما از ظهور دلیل در این که حدوث الحکم عند حدوث الموضوع هست رفیت میکنیم، میگیم حدوث الحکم عند حدوث الموضوع و مضی یک زمانی، مضی یک زمانی. البته این نکته توجه بفرمایید، در محل بحث ما حالا اجازه بدید یه مثال اول برای هم مطلب بزنم. ما دلیل میگه اوفو بالعقود، اوفو بالعقود رو ممکنه بگیم ظاهرش این هست که لزوم عقد حادث میشود با حدوث عقد. خب یه دلیل دیگه داریم، خیار مجلس رو ثابت کرده. این خیار ثبوت خیار مجلس دلیل برای این هست که حدوث لزوم عند حدوث العقد نیست، بعدن قضاء مجلس لزوم حادث می شود. حالا اگر افراد عقد متفاوت باشند، بعضی عقدها درشون مجلس مطرح باشه، بعضی از عقدها درشون مجلس مطرح نباشه، این که ما بخواییم ظهور دلیل در حدوث اندر حدوث حدوث الحکم اندر حدوث الموضوع رو کنار بزنیم، ما میخواییم نسبت به بعضی افراد کنار بزنیم، اون افرادی که در دلشون مجلس مطرح هست و خیال مجلس دارن، و بقیه رو میخواییم حدوث اللزوم رو اند حدوث العقل بگیریم. این مدل کار در صورت صحیح هست که ظهور دلیل در این که حدوث اللزوم اند حدوث العقل هست انحلالی باشه نسبت به افراد عقل، هر عقدی یک ظهور جداگونه داشته باشه، به طوری که بشه نسبت به یک عقدی که مجلس دارد بگیم حدوث و لزوم بعد انقضای مجلسه، نسبت به عقدی که مجلس ندارد بگیم حدوث و لزوم اند حدوث خود عقده. این بستگی داره که اون دلیلی که داله بر حدوث و لزوم اند حدوث العقد هست به عدد افراد عقود انحلال پیدا کنه، ولی اگر یک دلالت وحدانی داشته باشه و این دلالت وحدانی هم یک حجیت وحدانی داشته باشه، خب طبیعتا این حرفا پیش نمیاد. بنابراین یا باید در مرحله اصل دلالت یا در مرحله حجیت، بالاخره در یه مرحله باید یک انحلالی ما تصویر کنیم که بشود به واسطه قرینه مخفف ما در مورد اون فردی که حدوث الحکم درش اند حدوث الموضوع نیست خود رو بخواییم تثبیت کنیم. خب حالا آیا این انحلال هست و این انحلال نیست؟ این وابسته به یه نکته ایه، اون اینه که اصل این که دلیل ظهور داره در حدوث الحکم این در حدوث الموضوع از کجا ناشی شده؟ چرا وقتی موضوع حادث می شود حکم هم همان زمان باید حادث شود؟ موضوع که میگه یعنی این موضوعی که در دلیل عام عقد شده، موضوع معخوض در دلیل هم. این مطلب یک نکته ای داره، اون اینه که ما ظهور دلیل عام در این هست که موضوعی که در دلیل عام اخذ شده تمام الموضوع برای حکمه، تمام العلت، علت تامه به اصطلاح دیگه، علت تامه برای ثبوت حکمه. خب علت تامه وقتی تحقق پیدا کرد قهران معلول هم باید تحقق پیدا کنه دیگه، معلول اند تحقق علت تامه تحقق پیدا میکنه از جهت زمانی بین تحقق علت تامه و تحقق معلول فاصله زمانی معقول نیست. ولی اگر ما دلیل منفصل از این ظهور دلیل عام در این که علت تام همون موضوع محبوب در دلیل عام است رفیت کردیم، اون وقت ظهور در دلیل در این که حدوث الحکم اند حدوث الموضوع هستم از بین میره. اون ممکنه فرض کنید ابتداءً عفو بالعقود ظاهرش این هست که عقد تمام العله هست، علت تامه هست برای لزوم، به قرینه این که روایت میگه البیان بالخیار مالم یفترقا، ما نتیجه میگیریم که اون عفو بالعقود عقد علت تامه نبوده، یه جزء دیگه هم وجود داشته، اون انقضاء المجلس هست. بنابراین این دوتا جزء باید با هم دیگه باشه. حالا اگر اون مخصص ما در بعضی افراد هست در بعضی افراد دیگه نیست، وقت انحلال اینجا معنا داره. چرا معنا داره؟ چون اصل نکته ای که منشأ شده بود که ما حدوث حکم اند حدوث الموضوع رو مطرح میکردیم، به خاطر اینکه این موضوع علت تامه بود و آمدن علت تامه معلول باید تحقق پیدا کنه. اگر ما افراد رو فرق بگذاریم، بگیم در بعضی افراد تحقق اون فرد علت تامه برای تحقق حکمه، در بعضی افراد دیگه یک مزیق زمانی، یک چیز دیگه ای که باید زمان بگذره تا اون تحقق پیدا کنه، اون هم قید دومش مطرح باشه. و قهرن تو عقدهایی که مجلس درش مطرح هست علت تامه عقد نیست، عقد و انقضاء المجلسه. در عقدهایی که مجلس درش مطرح نیست عقد تنهاییه. خب بنابراین حالا مجرد این که ما در عقدهایی که مجلس درش مطرحه میدانیم که عند حدوث الحکم عند حدوث الموضوع حکم حادث نمیشه، این معنیش این نیست که داخل در افق العقود نیست. افق العقود ولو به قرینه مخفف نسبت به بعضی از افراد عقد رو از تمام العله بودن خارج میکنیم، جزء العله میشه. بنابراین حدوث الحکم عند حدوث این دوتا قید، یعنی هم عقد باید تحقق پیدا کند هم انقضاء المجلس شود. مهم این هست که نحوه تصرف اون مخصص در این دلیل به چه شکل باشه. البته اینا همین بحثا همه منهای اون بحثایی هست که رو مبانی متعارف آقایون مطرح میکردیم که در جایی که یک اطلاق احوالی باشد و یک اطلاق افرادی، می گفتن که ما تخصیص رو به اطلاق احوالی وارد باید بکنیم، اطلاق افرادی رو باید حفظ کنیم. ما حالا مناقشه رو مبنای خودمون نمیخوایم بحث رو دنبال کنیم، رو مبنای متعارف آقایون که این مدل مشی میکردن، مجرد این که ما میدانیم در عقدهای مجلسدار در زمان مجلس لزوم نیست، معناش این نیست که این عقدها مشمول عفو بالعقود نیستن. مشمول عفو بالعقود هستند بعد انقضاء المجلس. لازم نیست که، چون فرض این هست که ظهور دلیل عفو بالعقود در این بود که با تحقق عقد لزوم هم میآید و این ظهور قابل رفعیت هست و باید هم از این ظهور رفعیت که فرض اینه که در اون ظهوری که ازش رفعیت میشه، این ظهور دلیل در این که انقضاء تحقق الحکم عند تحقق الموضوع از این ظهور رفعیت میکنه، نه ظهور شمول دلیل نسبت به این فرد. خب طبق این مبنا بنابراین وجهی نداره که ما عرض کنم خدمت شما. حالا این تطبیق بکنیم این رو بر مورد بحث. مورد بحث در مورد معونت. یه دلیل گفته که فی کل غنیمتن الخمس، یعنی حدوث خمس عند حدوث المعونه رو ثابت کرده، عند حدوث الفائده رو حکم کرده. ما میگیم به قرینه ای که میگه الخمس و بعد المعونه، این خمس بعد المعونه دو کار میکنه. یه کار اینه که در اون اشیایی که از اول معونه نیستند، اون که هیچ خمس ثابت میشه، در اون شیهایی هم که از اول تا آخر معونه هستن، این رو به طور کامل از تحت دلیل خارج میکنه. ولی اون افرادی که یه زمان معونه هستن بعد از معونه بودن خارج میشه، میگه که موضوع حکم ثبوت خمس است، حدوث خمس است، این ده حدوث القنیمه به علاوه، نه این ده حدوث المعونه، یعنی به شرطی که معونه ثابت بشه و زمان معونه بودن هم سپری بشه، شبیه همون زمان مجلس که تو اون مثال عرض میکردم، اون سپری بشه. بنابراین فرض اینه که ما اون مقداری که فتنها دلیل داریم این هست که در زمان معونه بودن این مشمول ادله ثبوت خمس نیست، اما بعد از این که از معونه خارج شد چرا دیگه مشمول ثبوت خمس نباشه؟ اطلاق افرادی دلیل میگه و علمو انما غنمتم من شیء فلله خمسه، این مورد رو میگیره، میگه اون چیزی رو که غنیمت کسب کردید خمسش به گردن شما میاد بعد از خروج از معونه. این توجه بفرمایید، این مطلب این نیست که ما میخواییم بگیم حکم بقا ناظره ها، حکم بقا ناظر نیست اصلا. یه بحث این هست که آیا حکم ناظر به بقا هست ناظر، ما اصلا به اون مطلب کار نداریم، مثلا وارد اون مقوله نمیشیم که مفاد دلیل حدوث هست یا حدوث حکم هست یا بقا حکم رو میخواد ثابت کنه، مثلا اونو میذاریم کنار. فرض میکنیم این مطلب درست، و علمو انما غنمتم فان لله خمسه، این ناظر به همین هست که خمس اصل حدوث خمس رو میخواد بگه، بقا این حق به دلالت التزامیه عرفیه یا به دلالت عقلیه اجماع امثال اینها به دلالت اختزا است و مدلول مطابق دلیل نیست هیچ، نه خود همون دلالت مطابقیه دلیل که ناظر به حدوث ثبوت خمسه، ولی حدوث ثبوت خمس عند حدوث الاقتنام یا عند حدوث الافاده است یا نه عند حدوث در زمانی هست که این مجموعه مرکب، این عنوان مرکب تحقق پیدا کند، اون عنوان مرکبی که فایده برده باشه طرف، از اون طرف زمان معونه بودن هم سپری شده باشه. ما میگیم اطلاق وعلمو انما غنمتم اقتضا میکند که این فردی رو که مشمول این فردی رو که بقاءن یعنی یه زمانی معونه بوده از الان معونه خارج شده، این رو بگیره اطلاق دلیل. کی بگیره؟ بعد از این که از معونه خارج میشه، یعنی الان حکم حادث میشه. دلیل اعلم و انما غنمتون در همه موارد میگه به حدوث خمس ناظره، ولی حدوث خمس کی؟ حدوث خمس عند حدوث الاقتنام یا عند حدوث الاقتنام و مضی زمان کون شی معونتن، در بعضی موارد عند حدوث الاقتنامه، در بعضی موارد عند حدوث الاقتنام به علاوه، یعنی زمانی که اقتنام حادث شده باشه و زمان معونه بودن هم سپری شده، یعنی به محض اینکه از معونه بودن خارج میشه اون مطلق خمس میشه. این البته این که حالا که مطلق خمس هست یک سال حق داره یا یک سال حق نداره، اون بحثی که بین مرحوم امام و مرحوم آقای عراکی اختلاف بود، اون یه بحث جداست که بعدا بهش میپردازم در مورد اون صحبت میکنم.
ما غنمتم چجوری معنای حدوث ازش در میاد؟ چون ما از اون ماه دیگه،
نه ما غنم بحث اصلا حدوث غنیمت نیست، بحث حدوث حکمه. حالا من اینا اون یه مرحله بعدیه، اون فعلا بحث کبروی رو من داشتم میکردم، نه بحث اون رفتی تو بحث صغروی، بحث به اصطلاح خب
صدر اصلا اینجوری مشکل پیش نیم است که بگیم یک موجود دو تو پیدا میکنه یه حکم عدم سقوط خمس
اشکال نداره یک حکم نسبت به افراد مختلف بحث انحلال که میخوایم بگیم یعنی همین دیگه، یعنی ممکنه موضوع حکم در بعضی افراد مرکب باشه در بعضی افراد بسیط باشه، مانعی نداره اشکالی نداره. خب این بحث کبروی قضیه، بنابراین من به نظرم این استثنایی که آقای خویی میکرده خیلی چیز مهمی نیست، اونده اون نحوه تصرف اون مخصص هست ما قبل، یعنی همون نحوه تصرفی که در معمول موارد مخصص ها میتوانند تصرف کنند که در یک زمان خاص این فرد رو از دلیل خارج کنند، در اینجا هم همه راحت همین مطالب میشه تصویر کرد.
این هم محل نزاع هست.
نه محل نزاع هست، نمیخوام بگم آقای خویی هم میگه محل نزاعه، برای استثناء میکنه دیگه، مثلا این نیست که از محل نزاع خارج
کنیم، مناسبه که اینو از محل نزاع خارج کنیم.
نه نه نه، اون یه بحث اول بحث بود، من استثنایی که آخر بود رو دارم طرح میکنم، استثناء این بحثی که حالا اون یه مرحله دیگه هست، نحوه عنواندهی و فلان و مثلا اون بحث قبلی رو فعلا در نظر نگیرید. بنابراین این استثنایی که مرحوم آقای خویی کرده به نظر میرسه چیز تازه‌ای نیست، مثل سایر موارد هست خیلی چیز مهمی نیست. همین یعنی همون انقلاب قلتایی هم که ما مطرح میکردیم که اینجا چرا شما تصرف میکنید در اطلاق احوالی، چرا تصرف در اطلاق افرادی نمیکنید، همین اون حرفا اینجا میاد. اینجا باز به این شکل میتونیم مطرح کنیم، چرا در ظهور دلیل در تمام العله بودن اون فرد ما تصرف میکنید، این فرد رو خارج کنید، وقتی این فرد خارج شد در تمام افراد تمام العله این فرده. همه اون بحثایی که اونجا کردیم اینجا به یه مدل دیگه با یه تغییر رنگ و بوی اینا قابل تطبیق هست. چیز خیلی جدید مهمی به نظر میرسه تو این استثنا نیست. اما بحث تطبیقی که آقای شهیدی اینجا مطرح فرمودن، آقای شهیدی میگن که اینجا عبارت چید، آقای شهیدی اگه بیاید از روی عبارت من خودم بخونم، این عبارت ایشون خسته باشه، من که حرفای آقای شهیدی رو نقل میکنم تو واقعا معتقدم که به هر حال آقای شهیدی حرف داره، این نشانه به یه من ارادت ما با آقای شهیدیه،
شبیه اراده
حاجه آقای خویی. نه حاجه آقای که نصد آقای خویی خیلی بیشتر از اونی که ما نصد آقای شهیدی اراده داشتیم، چون آقای خویی رو به عنوان علم معرفی میکردم مثلا یه زمانی. نه اون از کنم نه حالا ما در این یادت نداشته باشه، ولی چون تعبیرشون این هست میگه که بعد از این که از صحیح آقای شهیدی کلام آقای خویی رو نقل میکنن، میگن این کلام آقای خویی رو مبنای آقای خویی که معونه رو مستثنایی از حکم تکلیفی به وجوب ادا میدانند، نه مستثنایی از حکم وضعی به طلاق خمس. و این مبنا درست نیست، ولی که مبنای آقای خویی درست نیست، مبنای صحیح که مشهور قائل هستند. بنابر اون مبنا کلام آقای خویی صحیحه،
مشهوری که در حکم
وضعی
هر دو در حکم
وضعی دخالت داره. نعم از صحیح که ما علیه المشهور، ولی اینا رو من مشهور هست نیست، اینا رو خیلی نمیخوام تا وارد بحثش بشم، خیلی بحثای چیزی شو. نعم از صحیح که ما علیه المشهور نیست که واردش نمیخوام بشم، تو نمیدونم، نه اینکه میدونم وارد نمیخوام بشم. نعم از صحیح که ما علیه المشهور عدم تعلق الخمس وضعا بالمعونه و هین ایذن یتم هذا الوجه الذي ذكره السيد الخویی. اینه به تقریب ان المدلول المطابقی لعدلت الخمس لیس اکثر من حدوث الخمس عند حدوث الفائده، اما لعجل ان عنوان الافاده والقنم من العناوین المصدریه المفیده للحدوث. این یک بیان. او یقال کما هو الظاهر ان العرف یفهم من دلیل الخمس علی الفوائد جعل ضریبه مالیه علیها فیکون کما لو وضعت الدوله ضریبه علی ما ورثه الاشخاص الا ما هو معموله لهم، فان الظاهر من حدوث الضریبه و حدوث الارث و المفروض استثناء المعونه من، فلو کان شیء معونه حال حدوث الارث ثم خرج عن كونه معونة فلا يكون مندرجا في هذا القانون. خب آقای شهیدی اینجوری تعبیر میکنم. ببینید ما تو این کلام آقای خویی دو تا چیز رو باید ثابت کنیم. یه چیز اینی که این سه تا چیز، یکی این که حکم ما حدوث الخمس است، یعنی خمس به عنوان یک امر حادث، یک امری که استمرار نداره، اون حکم ماست.
یعنی حدوث وجود خمس نه؟
نه، خمس به عنوان حکم وضعی مراده. این حدوث خمس به عنوان یک حکم وضعی، یک حدوث. ولی اگر ما گفتیم که نه و علمو انما غنمتم، میگه که فان لله خمسه، لله خمسه یک حکم استمراری هست، میگه با حدوث اقتنام یک حکم استمراری ثابت میشه دیگه، مطلب آقای خویی ثابت نمیشه دیگه. مطلب آقای خویی این هست که سه تا چیز باید ثابت کنه آقای خویی تا مطلبش اثبات بشه. یکی این که موضوع که اقتنام هست حدوثی است، حکم که خمسه هست حدوثی است، این حکمم این دل موضوعه. این ستا حکم که حدوثی است و موضوع که حدوثی است، اندیت اینها رو هم باید اثبات بشه. استدلالی که آقای شهیدی مطرح کرده فقط حدوثیت موضوع رو داره اثبات میکنه، در حالی که مهم اون دو قسم دیگه است. حدوثیت موضوع خیلی مهم نیست. شما اولا باید اثبات کنید که حکم خمس ناظر به خود مرحله حدوثه، نمیخواد بگه که کسی که غنیمت به دست آورد غنیمت برش حادث شد، یک ثبوت خمس مستمری برش ثابته. اگر کسی این رو قائل بشه، خب این حرف همه میره زیر سوال دیگه. مهم این بود که میگفتیم حدوث حکم و ناظره، بقای حکم ناظر نیست. بقای حکم به دلالت التزامی یه عرفیه، نمیدونم به اجماع امثال اینا. استدلالی که ایشون اینجا ایشون داره اقامه میکنه در مورد اینکه حدوث الفائده موضوع خمس است، خب باشه اگه درست هم باشه، حالا من بعد در موردش بحث میکنم، اما اینکه حدوث الفائده موضوع هست چه ربطی داره به این که خمسی که حکم هست اونم حدوثش مد نظر باشه؟ یک، اون هم چه ربطی داره به این که این ده حدوث الفایده خمس حادث میشه؟ ما ممکنه بگیم اولا این دلیل ناظر به حدوث خمس نیست، یک. ثانیا ولو ظهور اولیش این هست که عند حدوث الفائده خمس حادث میشه، ولی به قرینه دلیل معونه میگیم خمس عند حدوث الفائده و انقضاء زمن کونهی معونتن حادث میشود. حدوثه، ولی زمان حدوثش کیه؟ زمان حدوثش عند فائده بودنه یا عند فائده بودن و انقضاء زمان کونهی معونتن؟ اینو تو این بیان اصلا بهش نپرداخته نشده، این نکته اصلی بحث، این تکیه هست. اما حالا اون مقداری هم که ایشون واردش شده اونم توضیح بدم. ایشون میگه که حالا نسبت به اون فائده که حدوثش رو موضوعیت قرار داده، چرا بیانی کرد؟ میگه اما لجدن انوان الافاده و القون من العناوین المصدریه المفید للحدوث. خب این استدلال که چون عناوین مصدریه است مفید حدوثه، مطلب درست نیست. عناوین مصدریه، مصدر ما دو جور داریم. آیون میگن المصدر ما یدل علی صدور شیء من الفاعل او قیام شیء بالفاعل. مصدر قیام حالتن، مصدر همیشه صدوری نیست. ما دو جور مصدر داریم، مصدرهای صدوری و مصدرهای حلولی. شما باید اینا ذمیمه بکنید که اغتنام مصدر است، اونم مصدر صدوری.
میشه گفته من العناوین المفید للحدوث،
من العناوین المصدریه
که مفید غیر مفید
المفید للحدوث. نه، مفید للحدوث رو به خاطر مفتری، چون مفتری است مفید للحدوث، نه توضیحیه، نه وجه مفید للحدوث رو میخواد بیان کنه. میگه چون عناوین مفتریه است، نه اسم مفتریه است، که نه اگه عناوین اسم مفتریه باشه اون ناظر به یک امر قار الذات است و امثال اینا، این عناوین مفتریه است. در حالی که عرض کنم خدمت شما این مطلب درست نیست و نیازم نبود که اینجوری بیان میشد، چون اون چیزی که در اینجا هست کلمه اقتنام یا کلمه افاده موضوع قرار نگرفته، فعلش موضوع قرار گرفته. بحث رو اینجوری باید مطرح کنید که آیا اقتنمتم که فعل هست، این فعل ناظر به صدور قنم هست یا ناظر به بقا هست؟ ما ممکنه اقتنام رو، یعنی ببینید این نکته رو من عرض بکنم، ما سه جور مصدر داریم. من سه تا مصدر رو ذکر بکنم. یه جور مصدر ما میگیم که مثلا زدن، زدن مصدر صدوریه، صدور زدن از ضارب. یه موقعی مصدر زیبا بودن، یک حالت، ولی به مفاد کانه. یک مصدر دیگه زیبا شدن، یک مصدر هست به نحو ساره. ما ممکنه بگیم مصدری که به معنای صدوری باشه یا به معنای حلولی ساره باشه، اینا مفید حدوثه. ولی اگر به مفاد کانه باشه، حلولی مفاد کانه باشه، این استمرار ازش استفاده میشه. زیبا بودن زید یک امر مستمر حدوثی نیست، ولی زیبا شدن زید حدوثیه.
فعلش هم
همینه. آها، یعنی فعل حبس جورش معنا داره. ما باید در مورد فعل ببینیم که کدوم یکی از این افعاله. اینی که میخوام بگم اینه، فعل ها، آیا فعل به نحوه کدوم یکی از این سه شکله، صدوریه یا حلولی به مفاد ساره است یا حلولی به مفاد کانه است؟
بین مصدر و فعل فرقی
نه نیست. فرق نیست، فرق نیست، ولی من میخوام بگم ما ممکنه فرض کنید حسنه، ما اصلا ممکنه بگیم ظاهر فعل، یعنی بحثشو جدا اصلا بکنیم، اصلا رو این که اقتنام به چه شکل هست، افاده به چه شکل هست، رو تحمل نکنیم، اقتنمو رو تحمل کنیم. اقتنمو ممکنه بین اقتنام و اقتنام فرق باشه، بنابراین چه چیزی داره که شما رو مفترش خورد بشید؟ خود اقتنمو رو نگاه کنیم، آیا اقتنمو صدوریست یا حلولی به مفاد کانه است یا حلولی به مفاد ساره است؟ اقتنمو به نظر مثل صدوریه، یعنی اقتنمو یعنی به دست بیارید که یک زمان مشخصی اقتنام صرف میکنه، خود اقتنمو صدوریه، ولی یه نکته داره که اینو من فردا عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و سلم.